بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمته سید الشهدا صلوات الله علیه و روحی له الفدا صلوات یدیه بفر. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی له الفدا صلوات دیگری محبت بفرمایید. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل، این گفت و شنیده بی قیمت رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، نوکری در آستان شریف اون بزرگوار، شهادت در راهش نصیب همه ما خانواده هامون نسل و ذریه‌مون تا قیامت بشه و خداوند انشالله روح و ریحانی به روح همه کسانی که دلشون در مجالس سید الشهدا میتپیده و الان دستشون کوتاه و سر به تیره تراب گذاشتن، خدا انشالله عنایت کنه، صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و محمد و عنوان بحث ما تراز دینداریه، یعنی دینداری تراز، معیار، شاغول، وسیله سنجش و شاخص سنجش لازم داره، وگرنه به جای سعادتمند کردن و نجات دادن و تعالی و علو و ارتقا انسان رو بعضی از افکار و عقاید میتونه به حضیض ذلت و بیچارگی و وحشیگری و خونخاری و بد اخلاقی و بی اخلاقی و پست فطرتی بکشونه و سختترین کارم مقابله با دینداری است، اعتقادی است، تدینی است که اون اشکال حقیقی داشته باشه. این از همه سخت تره، چون رنگ تقدس هم میگیره. جهل مقدس اگر فقط علمی باشه، جهل مرکب، یعنی اگر فقط علمی باشه، آدم یه جزم علمی بهش داره، مثل دو دوتا چهارتاست. همون دو دوتا چهارتا شما را اگر یکی سر دو دوتا پنجتا داشته باشه، همون جزم و رسوخ در فکر و اینا رو داره، ولی دیگه رنگ دینی بهش نمیزنه دیگه. زوایای داخلی مثلث 180 درجه است دیگه، ناموس کسی نیست این حرف. حالا اگر این رنگ دینی بخوره، تبدیل به اعتقاد بشه، به اسم خدا و اهل بیت و قرآن و امثال اینا، به اسم فقه، احکام الهی مطرح بشه، این دیگه دو دو تا چهار تا فقط نیست، جزمش مثل دو دو تا چهار تا است، ولی تقدس هم داره، جونم میده براش، آدمم میکشه براش. این حتما معیار و تراز لازم داره، وگرنه بسیار خوف انگیزه. تاریخ هم اگر نگاه کنیم، اوج وحشیگری معمولاً یه قسم عظیمش مال اونجایی که دین هست، منتها دینی که دین نیست. من دقت دارید دیگه، در انتخاب کلمات دقت میکنم، میگم یه بخش عظیمش، یعنی چیزای دیگه هم هست، نمیخوایم ما بگیم همه چیزو داریم الان بحث میکنیم، موضوعات دیگری هم هست. ملیگرایی هم خودش یه سنخ از این جهل مقدس ها میتونه داشته باشه اگر کسی خطا بره توش، مثل کوروش پرستای ما و چنگیز پرستای زمان مغول. و لذا من عرض میکنم یه بخش عظیمش دینه، چون اونا رو فعلا ما نمیخوایم بحث کنیم. نمونه بارز شما در داعش دیدید، قدیمتر برید شما در وحشیانه ترین حملات وهابیا به کربلا و نجف میدیدید، باز عقبتر برید در قرون وسطا در دادگاه تفتیش عقاید کلیسا میدیدید دینی. این وحشیگری حیرت انگیز بودایی‌هایی که مسلمان‌ها رو زنده زنده می‌سوزوندن، اونم باز دینه دیگه، اون دین اون بوداه. یعنی تا یه دینی، یه اعتقادی به یک ماورایی یه چیزی نباشه، اینقدر آدم خطا توش بره، اینقدر آدم وحشی نمیشه، اینقدر بیرحم نمیشه. لذا دینی که توش امام حسین و امیرالمؤمنین سلام الله علیهم در اوج رأفت و رحمت هستن، با تمسک به همین دین بعضی وحشیگری هم کردن. نمونه های رو دیروز عرض کردم، فردا و پس فردا هم خواهم گفت. این بحث ما زمینه بحث کلن تاریخی است، ولی به خاطر بعضی از اشکالاتی که در جامعه می دیدم من این بحث رو انتخاب کردم، لذا نظر به مسائل روز دارم، لذا بحث امروز هم روزه. که عرض کنم که این بحث مال امروز هم هست کاملا، منطقه ما بنامون بر این نیست زیاد به روز بپردازیم، مگر اینکه یه جایی باز مسئله اعتقادی پیش بیاد. از این جهل مقدس هایی که خیال میکنه این اسلام، این عشق به اهل بیته، یه نمونه در این بیماری رخ داد که چند جای مهم معقاعد ما رو درگیر کرد. گفت آقا حرم های اهل بیت دار و شفا هستن. خب بله که هستن، تربت سید الشهدا صلوات الله علیه شفاست، بله محض شفاست. پس وارد مثلا مجلس میشید ماسک نزنید، این کاملا تدین پشتشه، اعتقاد توشه، ریشه در عشق به سید الشهدا داره، درسته؟ میخوام همین عرض کنم، میخوام این از فردا هم وقتی بحث خواهیم کرد، بنی امیه از عناوین اصیل اسلامی و قرآنی استفاده میکردن. تیترها، اگر سخنرانی ابن زیاد و لعنت الله علیه، مصادیقی که اسم برده رو برداری ازش، سخنرانی رو بدون مثال، مثالاشو حذف کنی، نستجیر به الله فهم کنی شیخ مفید سخنرانی کرده یا امام معصوم، یعنی آیه و روایت همش در تطبیق که زده چرند گفته، در تطبیق آیه است. نستجیر بالله العظیم تو کربلا رو به سید الشهدا لیمیز الله الخبیث من الطیب رو خوند، خدا خواسته در این دنیا الگ کنه خبیث و از طیب جدا کنه. اون خبیث ابن خبیث ابن خبیث رو به سید الشهدا کرد این آیه رو خوند، یعنی در تطبیق به طهر طاهر مطهر نسبت داد، نعوذ بالله خباثت رو، نستجیر بالله. آیه میخونه، آیه میخونه، ولی در تطبیق اونوری میره. حالا یه نمونه شیعیش این مسئله امروزه، میگه آقا حرمهای اهل بیت دار و شفا هن. این هیئت ها هم دار و شفا هستن، و چون دار و شفا هستن توهین ما ماسک بزنیم، بیادعی به سید الشهدا هست. یا مثلا یه بزرگواری خدا رحمتش کنه رو منبر گفت اعتقاد میخواد، آقا اعتقاد میخواد، منم کرونا گرفتم، اینجوری گفت، تربت سید الشهدا خوردم، اعتقاد میخواد، دو روز بعد از دنیا رفت به خاطر کرونا. خب کی به تو گفته بود این اعتقاد اسلامیه؟ از کدوم آیه اینو فهمیده بودی؟ از کدوم روایت اینو فهمیده بودی؟ حالا الان طرفدارای شما پا منبر شما باید بگن تربت سید الشهدا کشک بود، نعوذ بالله شفا نبود؟ بود. کی به تو گفت اینطور تطبیق کنی؟ این از سر صدق داشت میگفت، عالم بود، از سر صدق داشت میگفت. یا کم نبودن رفقای ما که سخنرانن، زنگ زدن به من گفت همه مراجع من دل کندم. چرا؟ چون مثلا حالا دقت بفرمایید، اینی که امام حسین علیه السلام حضرت رضا صلوات الله علیه اگر اراده کنه به گردش چشمش عرش خدا منفعل میشه، بله این این اعتقاد ماست. اگر اراده کنه این بیماری از بین بره، این این اعتقاد ماست. اما کجا به شما وعده دادن که این اراده رو، خبر دادن که این اراده رو انجام دادن؟ کجا؟ کجا؟ من یه نقدی به خودم و همسنفان بکنم. چند بار تا حالا تو این جلسه این موضوع رو گفتم که یکی از خطرات عظیم اینه که دین و مردم از کی یاد میگیرن؟ شما از اول بچگیتون تا حالا هرچی از دین شنیدید قاعدتاً قاطبش رو از منبر شنیدید. کمن کسایی که اهل مطالعن، یا کمن کسایی که معلم دینی خوبی گیرشون اومده باشه، یا توی خونه یه بابایی مادری فرصت کرده باشه بشینن مباحثه کنن. معمولا اگر چیزی ما اعتقاد داریم تو هیئت ها اعتقاد داریم. وقتی هیئت تبدیل بشه به خواب و خاطره تعریف کردن، کشف و کرامت گفتن، ارزیابی ما رو همه رو به هم میزنه. بذارید یه مثال بزنم. اونایی که رشته آمار خوندن، هم تو دبیرستان هست هم آمار و احتمال در دانشگاه هست، وقتی شما میخواید آمار بگیری از یه موضوعی، خب شما بخواد ببینیم در انتخابات مثلا پیش رو چه کسی میخواد رأی بیاره. خب اگه قرار بود از کل مردم رأی بگیری که میشد یه انتخابات با اون همه هزینه، میخوای شما رصد کنی. لذا نمونه آماری رو میرن روش کار میکنن. برای اون نمونه آماری معلمای آمار میگن که یه ویژگی مهمی هست. اونم چیه؟ اونم اینه که اون نمونه شما باید نماینده جامعه باشه. مثلا برای انتخابات فقط بری توی پایگاه یه بسیج را انتخاب مثلا نظرسنجی کنی فایده ای نداره. فقط توی کنسرت بری فایده ای نداره. بالای شهر، پایین شهر، دیندارا، کمدینا، متوسطا، اینوریا، اونوریا، ها؟ جاهای مختلف رو بررسی کن تا اون نمونه شما نماینده جامعه آماری باشه. خوب دقت کنید چی عرض میکنه. یه مثالم بزنم. شما در طول عمرتون کم قاتل دیدید یا ندیدید اصلا؟ نسبت قاتل ها به افراد جامعه ما به درصد هم نمیرسه. یعنی هر 100 تام یه قاتل نداری. لذا قاعدتا 90% احتمال زیاد این جمع، من بپرسم چند تا قاتل تا حالا دیدید، ممکنه هیچ کدوم دستتون رو بلند نکنید. یا حالا یه نفر اتفاقی دستشو بلند کنه. ولی تو 10 تا جمع دیگه بگم کسی دستشو بلند نکنه. چرا؟ چون تعداد قاتلا زیاد نیست. ولی من یه رفیقی داشتم که باباش قاضی دیوان عالی کشور بود، هفته یه دونه دو تا چند تا حکم قتل رو تایید کرده بود. این زیاد تو روز قاتل دیده بود. لذا آدمایی که او برخورد کرده بود نسبت تعداد قاتل ها به بقیه زیاد بود. ماها ندیدیم اصلا. ما می‌خواستیم در خونه اینا بریم کتابمون از پسرش بگیریم، ما رو تفتیش عقاید می‌کرد، بازرسی بدنی می‌کرد. حقم داشت دیگه. این نگاهش این بود مثل آدمای امنیتی. شما با جرم مجرم و جانی و اینا زیاد در ارتباط نیستی، ولی افسر پلیس آگاهی صبح تا شب با دوز طرفه. لذا دست رو تکون بدی حواسش جمع میکنه میخوای جیب بزنی یا نزنی، طبیعت کارشه. همین بلا سر شما هیئتی‌ها اومده. همین بلا. وقتی نوع منبرهای خواب و خاطره و خواب و خاطره و کشف و کرامت بگن، شما خیال میکنید کشف و کرامت قاعده است، در حالی که کشف و کرامت استثناءه. یه بزرگواری هر جا منبر بره از تشرف به امام زمان ارواحنا فدا میگه. یه طالب چند نفر پیش من اومدن که با امام زمان سلام الله علیه قهر کردن. میگم چرا؟ یا آقا مثلا 3 ساله حاج آقا میفرماد ناله زد، امام زمان اومد دستشو گرفت. من 3 ساله جمع کردم میرم زجه میزنم هر چی داشتم خرج کردم تا حالا امام زمان ندیدم. پس یا علکیه یا منو دوست نداره. در صورتی که کسایی که امام زمان در تاریخ دیدن، آقا باید بگردی پیدا کنی، بگردی در 1400-200 سال اخیر پیدا کنی. استثنائیه اون چیزی که استثناست تو منبرهای ما شد قاعده. بعد دیگه توجه نکردن که آقا این دارالشفا یعنی چی؟ دارالشفا به این معناست که هر کس بره امام او رو شفا بده. شما زیارت حرم نوکرت میرفتی، زیارت حرم عبدت میرفتی، یا زیارت حرم امامت میرفتی؟ کدوم؟ کجا همچی وعده ای داده؟ بیارید ببینیم کجا همچه وعده ای داده گفته هر کس بیاد اینجا من به اون شکلی که اون توقع داره شفاش میدم. کجا گفتن اینو؟ وقتی به جای اینکه از معارف بگیم، قرآن بگیم، حرف محکم بزنیم، هی خاطره تعریف کنیم، مخاطب خیال میکنه که الان اگه گرفتارم یه یا الله گفتم یکی میاد در خونه یا پام گیر میکنه به یه چیزی، یه طلاب به یه کیسه طلا میفته جلو پام، همونطور که مردم رو با پوره کشی ها سر کار میذارن. یه وقتی یه بانکی برداشته بود یه بنز گذاشته بود پوره کشی کنه، چند نفر میگن خودکشی کردن وقتی نبردن، خیال میکردن اینا. خب آقا شما چند تا اول خودتون به خودتون حل کنید به کدومتون بدن. یه دونه است، 50 نفر خودکشی مثلا کرده بودن. این مدل زندگی اسلامی نیست. کجا گفتن به ما که هر وقت شما هر چی خواستید به همون شکل بهتون میدن؟ حالا جمله ما دقت کنید، اگر هر چی میخواستی به همون شکلی که بهت میدادن میدادن، من دیگه اون امام به عنوان امام قبول نداشتم. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. اگر هر کس 1000 نفر میرفتن حرم امام رضا، این اون حاجتی که داشتن رو میگرفتن، ردخور نداشت. امروز 1000 نفر، فردا 2000 نفر. من به اون امام اعتقاد پیدا نمی کردم، برخلاف این که شاید شما فکر کنی مشتریش زیاد می شود. بنده نمیخوام بگم حرم امام رضا در شفا به اون شکلی که مد نظر شما هم باشه نیستا، هست، ولی نسبتش به تعداد آدمایی که میرن کمه. اولا من قبلش عرض کنم نرخ دعوا رو تعیین کنم. امام رضایی که شما بری، سید الشهدایی که بری جواب تو نده، من بهش اعتقاد ندارم. خدایی که صداش بزنی جوابتو نده، خلاف آیش بگه ادعونی استجب لکم، من اعتقاد ندارم. اما اون امام رضایی که ما دوست داریم حکیمه یا نیست؟ حکما باید بیان لنگ بندازن، یعنی کار عبث نمی کنه. مظهر قدرت خدا هست یا نیست؟ قطعا هست، ید الله. مظهر علم خدا هست یا نیست؟ قطعا هست، ظرف علم خداست، خازن علم خداست. مهربان هست یا نه؟ مظهر ارحم الراحمینی حضرت حقه. حالا من اگر قرار بر این بود سعادت خودم و آنچه خودم باید باهاش به سعادت برسم زندگی کنم رو میدونستم که دینداری لازم نبود. برو کارتو بکن دیگه، هر مسیری که دوست داری صلاح میدونی درسته برو. اگر قرار بود ما به سعادت برسیم به دین نیاز نداشته باشیم، که مگه سر کار بودیم بریم سراغ خود کارمونو میکردیم؟ همونطور که شما در دوتا از کسی سوال نمی کنی، اگه برای ما روشن بود سعادت ما در چیست، خیر ما در چیست، خب مگه مریضیم سراغ جایی بریم؟ لابد اینجور فکر کردیم که ما سعادتمون رو خودمون نمیتونیم بفهمیم، چون علم پیدا نکردیم، خبر نداریم، درست؟ حالا برم پیش امام رضا ازش یه چیزی بخوام در حالی که نمیدونم سعادتم چیه، از او چه توقعی دارید؟ که همونی که میخواید رو بده یا اونی که به خیرتونه رو بده؟ از کرم و حکمت و علم و رحمت امام کدوم رو توقع میده؟ اونی که شما میخواید رو بهتون بده؟ یه بچه بره پیش مادرش یه چیزی بخواد که به ضررشه، مادر بده، شما میگی مادر خوبیه؟ یا چی؟ یا یه نفر بره پیش امام رضا بگه آقا 1,000,000 تومان میخوام، حضرتم بگه 1,000,000 میخوای یا اونی که من برات خیر میدونم؟ اگر بگه 1,000,000 رو میخوام، که جمع کن برو، امامو قبول نداشتی. اگر نه، استجابت دعا یا شفا خواستن به برکت اهل بیت اینطوره، ردخور نداره. اما با اون شکلی که شما میخواید نمیدن لزومن. گاهی اون شکلی که شما میخواید میدن، مواردش استثنائیه. شما چند بار دیدید تو حرم امام رضا کسی شفا بگیره؟ هست. بنده 3-4 مورد دیدم حداقل. خیلی هم شاید باشه آدم متوجه نشه اصلا. دارم از خونه میام اینجا، قرار بوده تو مسیر بلایی سرم بیاد، بلا رو برطرف کردم، من آدم خدمت شما اصلا نفهمیدم. اما مواردی که نشده به مواردی که شده زیاده دیگه. و این مالق بعد از کرونا نیست که بعضیا خیال کنن اوه افتادیم توی دست انداز اعتقادی. این مال اینه که آقا اشتباه کرده بودیم. نمونه های ما همش این بود که هی شنیده بودیم رو منبر که طرف مشکل پیدا کرد رفت حرم امام رضا اون شکلی که میخواست گرفت. اولین نکتهش اینه که بیخود مردم رو متوقع کرد، یه توقع غلط. اولا توقع غلطه چون معلوم نیست خیر ما باشه. ثانیاً برگردیم یه بار نگاه کنیم زندگی اهل بیتو. مستجاب و دعوتر از سید و شهدا و امام حسن و حضرت زهرا و امیرالمؤمنین و زینب کبرا علیهم السلام که نداریم، 5 تا بودن همه مستجاب و دعوه. انبیا به اینا التماس دعا میگفتن دستشون اگر میرسید. مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها در بستر بیماری افتاد، یک کدوم اینا اراده کرده بود همه چیز تغییر میکرد. ولی فرق امام با بقیه اینه که امام عبده. نگاه میکردن میدیدن که برای اینکه مظلومیت پدرشون و حقیقت ولایت برسه به دست نسلهای آینده یه سند لازمه، اونم شهادت مادرشون. همچی توقعی هم نداشتن که برن به امیرالمومنین میگن بابا این مادر همسرته دیگه، دستتو بلند کنی همه چی عوض میشه. مسیر زندگی اهل بیت کجا خیلی زیادی استثنایی بوده که ما توقع داشته باشیم استثنایی عمل کنن؟ کی به ما همچی وعده ای داده اصلا؟ کجا ما وعده دادن؟ سید الشهدا صلوات الله علیه تو کربلا روایت صحیح داریم، مجملش یه خطیش صحیحه که از آسمان فرشته آمد گفتش که نصر نازل شده، اراده کنی اینا زیر و رو میشن. ابا کرد سید الشهدا، من نمیخوام. همون آقایی که هل من یذاب بن یذب عن حرم رسول الله میگفت، فرمود ملائکه نمیخوام کمک کنم. اراده کرده بود زیر و رو شده بودن، اراده کرده بود نخواست. تو این دنیا مسیر بندگیه، چقدر پاکار ما میسی. من نمیگم اصلا نیست ها، اشتباه نشه، دو چیزو نمیگم. اصلا نیست نمیگم چرا هست، چون ائمه نمیتونن نمیگم چون میتونن. ولی آخه حکیمه، آدم حکیم هر کاری نمیکنه، عبث کار نمیکنه. دست این دختر بچه ها رو که بستن، زینب کبرا نمیتونست یه دعا بکنه یا زین العابدین؟ میتونست یا نمیتونست؟ چرا نکرد؟ ما به جای این که بشینیم سر سفره دین هی استثناء تو گوشمون کردن، استثناء رو قاعده برداشت کردیم. بعدم اگر بریم به اون شکلی که نگیریم توقع پیدا میکنیم دعوامون میشه، در حالی که اصلاً میگه آقا برای چی بریم، برای چی دعا کنیم؟ اولا که قرآن میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي، کسایی که استکبار بورزن. خیلی نفهمی میخواد این که من با خدا صحبت کردن رو در نماز یا محضر امام رفتن رو خیال کنم چیزی دارم به اونا میدم. طرف با یه معشوقه دنیایی با یه نامزدش بخواد حرف بزنه، این در اون در میزنه یه ربع حرف بزنه، بعدش نمیگه ببین یه ربع دارم حرف میزنم. خب اصلا تو التماس کردی که یه ربع با حرف بزنی، امام رضا رو قد یه معشوق دنیایی بپذیر. همینی که اجازه داده راد داده رو باید آدم پشتک بزنه. والله من هر وقت جلوی در ورودی حرم امام رضا سلام الله علیه میخوام برم تو، از شرم این که مثل من میخواد وارد حرم بشه خجالت میکشم. مثلا که اجازه دادی، اینجا که منت گذاشتن نداره، باید بگی عبیدو که به فنائک، فقیر اومده، بیچاره اومده، مسکینو که به بابک، انظر الیه، یه نگاه به من بکن. نمیگه اومدم نتیجه نگرفتم، برو آقا حرم نوکرت اومده بودی، مثل این که خبر نداری اینجا کجاست. اینجا انبیا اذن میگیرن، التماس میکنن یک بار بیان یه نگاه بکنن، چون را میداد راحت، میگه 10 دفعه اومدم اونی که میخواستم نگرفتم. چون این دینی که ما فهمیده بودیم دین نبود، تا حالا زیارت نوکرت میرفتی، ظاهرا زیارت ATMت میرفتی دکمه بزنی پول بده. او حکیمه، کار عبث نمیکنه، مهربانه، چیزی که به ضررت انجام نمیده. دنبال اینن ما رو تربیت کنن، دنبال فالوور نیستن، آدم جمع کنن دور خودشون. هیچ کس از نظر ظاهری مثل سید الشهدا صلوات الله علیه در این عالم به لشکر نیاز نداشت و هیچ فرمانده‌ای در این عالم مثل سید الشهدا هی رد نکرده، چون دنبال سیاهی لشکر نبود. این تابلوی عظیم استثنایی رو که در این عالم کشیده سید الشهدا نباید نقطه سیاه داشته باشه. هیچ لحظه ای شما تو نبرد نمیبینی یه دونه از سربازای درجه 3 امام بره وسط میدان اوج تیراندازی بشه سر بکشه، بلکه سر به سمت تیر بردن تو نماز سید الشهدا و پالایش کرده اینا رو. سرباز نمیخواد که بگی من 100,000 تا سرباز علکی دارم، خود آدم تربیت کنه. ما تو صفین که امیرالمومنین صلوات الله علیه داشت پیروز میشد، یا در جمل فرار داریم، هم در جمل فرار داریم هم در صفین. هم در جمل محمد حنفی زیر تیر 1,000 تا تیر انداز چند بار عقب رفت، هم در صفین چند بار میمنه و میسره سپاه امام پاشید وسط جنگ. یه زنی بلند شد گفتش که افرارن ان امیر المؤمنین، یه زن گفت آیا از امیر المؤمنین فرار میکنید به سمت کجا؟ از محض حیات امیر المؤمنین فرار میکنید که نمیرید؟ خب بود آقا، تو صفین هم که داشت پیروز میشد، تو جمل که پیروز شد گاهی یکی فرار میکرد. لشکر 90 یا 69,000 یا همین تعدادی که اینطور نوشتن سپاه امیرالمومنین چند بار یه گوشش فرار کردن. لشکر پیغمبر که فراریاش فراوان، ولی لشکر 70 و 80 نفری سید الشهدا یکی فرار نکرد، یکی هم فرار نکرد. اساس دین بر خواب و خیال و اتفاق و استثنا نیست، اشتباهی دین رو فهمیدیم. بعدم خرج به اسم اهل بیت خرج میکنیم. تربت سید الشهدا باید اعتقاد داشته باشی، بله بر منکر این که تربت سید الشهدا صلوات الله علیه شفاس لعنت، اما کی گفته که شفا یعنی آنچه تو توقع داری به همون شکلی که تو میخوای بهت بدن همیشه؟ مقهور تو که نیست، امامه، مقهور نیست. همینی که اجازه داده باشه حرف بزنیم، همینی که اجازه داده محضرش برسیم یا نماز بخونیم یا حرم بریم، این خودش اگر درک باشه قابل قیاس با هیچ چیز نیست. ما رفتیم دنبال استثناها. از حال که اولیای خدا از این استثناها فرار میکنن، ما آدم داریم که یه بزرگی در موردش فرمود، ایشون با پسرش با یه پیکان رفتن از تهران زیارت حضرت رضا، تو مسیر تصادف کردن، از دنیا رفتن، تو حرم امام رضا دفنن، هر دو پدر و پسر فوق‌العاده‌ن. یه بزرگی، من اسم نمیبرم، یه بزرگی فرموده بود که این پدر توان تیول ارز داشت. ما امثال من چون کلاسمون پایینه خیال میکنیم اگر یه وقتی چیزی گیرمون دادن میگه تیول ارز مثلا، حال دست کسی که نمیرسه این حرفا. شما در حد دروغ حساب کنید، چون نادره کلمعدومه. هست این چیزا ولی خیلی نادره. یعنی انقدر دستمالی نشده این حرفا که کرا برسه. یه بزرگی فرمود این پدر تیول ارز میتونست داشته باشه. ما خیال میکنم یکی تیول ارز داشته باشه هی میزنه زمین میره هوا، ولی اون آدم برای اینکه رنج سفر امام رضا رو به تنش بخره با پسرش با یه ماشین رفتن تورام تصادف کردن. بنای اولیای خدا بر این چیزی که ما خیال میکنیم نیست. اونا فهمیدن میونبر به این معنای من و شما، شانسی ما رو پله به این معنا که شانس آوردیم. طرف 60 سال عبادت کرد، به خلق خدمت کرد، زجه زد، این یکی یه دگمه زد، یه ذکر، یه کلمه ای گیر آورد، همه رو ته کرد. نه آقا، این خبرا نیست، نداریم از این چیزا. حاشا به عدالت حضرت حق. اگر هم شنیدید گفتن شهید تو یک شب ره 100 ساله رو یه شب رفت، چون تو اون شب به یه خوف عظیمی که قد 60 سال خوف بود غلبه کرد. اگر از رزمنده ها بپرسید که شب عملیات ها، گفت وقتی میگفتن همه سینه‌خیز رو زمین بودیم، ساکت آماده بودیم، وقتی دشمن تا وقتی لو بره هی جلو میرفتیم، تا وقتی اون منور میزد که چند نفر بلندشن حمله کنن، میگو بعضی ها تا آخر عملیات از جا بلند نمیشد. اون شهیدی که اون وسط سینه سپر میکرد جلوی گلوله، درسته یک شبه بود، کار خیلی سختی میکرد، کما که تو کربلا هم همینه. این نبود که مثلا طرف به جایی که راه طولانی بره یه جای میونبر استثنائی همش رمزی. اینا فهم غلط ماست و منم حق به شما میدم، چون غلبه کرده این موارد رو منبرا، غلبه کرده. هی خاطره و خواب و مکاشفه تعریف میکنیم. حالا کو مکاشفه؟ نمیگم نیستا، خیلی کمه. مرحوم شیخ عباس اینجورشون معروفه اسم بردم، ولی من این امور رو اسم نمیبرم. در بستر افتاده بود، گفتن آقا این بچه مریضه. ایشون فرمود مثلا کاسه آب بیارید، دست مبارکش و انگشتش رو تو این آب تکون داده بود، گفت بچه بخوره خوب شه. چرا؟ چون با این انگشت حدیث امام صادق نوشته. خودش در بستر بیماری بود. گفت خودت چی؟ خودش ارباب باید بخواد. اشتباه ما فهمیدیم دینو. بعدم همچی صف وای میسته میگه با ماسک وارد نشوید، توهین به سید الشهدا است. تو کار تو تو اینو تهمت به سید الشهدا است. کی همچین اذنی داده؟ حالا اگر رفتی و 50 نفر اونجا مریض شدن، میخوای بگی چی؟ میخوای بگی امام حسین بلد نبود، شفا نبود، دارالشفا نبود؟ بود آقا، بود. کنه اصلا به عمرشون تاریخ ندیدن. آقا همین ائمه ما علیهم صلوات الله بیشترشون سم خوردن شهید شدن. بله اراده میکرد هیچ طوری نمیشد، ولی بناشون بر این نبوده. بناشون بر این نبوده. خود سید الشهدا هم که با شمشیر کشتن، تیر سه شعبه مسموم زدن و سم اثر کرد به سر مبارک امیرالمومنین. سم اثر کرد. بله اگر اراده میکرد سم اثر نمیکرد، ولی سم اثر کرد. چه توقعی من که اصلا هیچی نیستم تو بین شیعیان که هیچ، تو بین محبانش هم هیچ. بگم آقا اگر من یه چیزی خواستم حتما اثر بکنه. بنای این عالم بر اون مسیری که ما خیال میکنیم استثنایی باشه نیست. هم با حمله، مگه حرم امن الهی نیست کعبه؟ جر سقیق میخوره تو سر یه نفر از دنیا میره. چقدر توی این اربعین ها شما دیدید که تو فشار جمعیت تو حرم آدم از دنیا رفته؟ نشنیدید تا حالا؟ خب چی؟ یعنی نعوذ بالله اونجا دارالشفا نیست؟ دارالاماته است نعوذ بالله؟ نه آقا، ما غلط فهمیدیم معنیشو. تا اون نیمده تا حالا تو کربلا در طول تاریخ این که عرض میکنیم دینداری تراز لازم داره برای اینه، برای اینکه به یه چیزی معتقده، اگرم جلوش حرف بزنی فکر میکنه به امام حسین داری تو، من به تو دارم انتقاد میکنم که داری بهتان به امام حسین میزنی و اگر این اتفاق بیفته ذهن مردم رو خراب میکنی. خب این همه آدم الان 6 ماه دارن زجه میزنن یا حسین میگن، صلاح ندونسته، مگه عبد ماست؟ یا آقا ممکنه مردم ریزش کنن از این، به درک که ریزش کنن، این مدلی که با یه دعا برگردن، خودش تو کربلا اینطوری نخواست آدم جمع کنه. گاهی به طرف میگه آقا تو هیئت این کارو نکن، میگه میخوایم جذب کنیم. آقا هیئت برای امام حسین زدی، جذبت غیر امام یزیدیه، جذبت امام حسینی نیست. چجوری میخوای جذب کنی؟ با خلاف؟ بله یه وقت کارو درست میکنه، قبلا نمیکنه، خب بکن. اما از بعضی از امور شرعی کوتاه بیای به خاطر اینکه میخوام جذب کنم. امام حسین خودش اینجور جذب میکرده؟ اینی که محضر شما عرض شد، مفاهیم درستن ولی در تطبیق قلب میشن، مثل کربلا دارالشفاست. حتما اینطوره، حتما اینطوره، هم محل استجابته هم محل شفاست. اما به چه معنا؟ بیمارستانش هم که حالا کلمه خیلی زشتیه، این بیمارستان اخیر درست کردیم ما، از غربیا کپی کردیم، دارالشفا میگفتن قبلا. دارالشفا بار مثبت داره، بیمارستان بیمارا دور هم جمعن، خوب نیست اصلا این کلمه. ولی بیمارستانش هم اینطوری نیست که هر کی میره خوب بشه، ولی کسی نمیگه این دیگه دارالشفا نیست، دیگه اسمش بیمارستان نیست. کمتر بیمارستانی که در روز فوتی نداشته باشه. خیلی این مهمه که آیه و روایت و مفاهیم گاهی درستن، تطبیق اینا فقاهت لازم داره. ما بعضی وقتا به راحتی کاری رو که قاضی باید انجام بده، قاضی یعنی فقیه عادل، تازه باید ویژگی دیگه هم داشته باشه، مثلا خیلی تیز باشه قاضی، شجاع باشه، ما به راحتی انجام میدیم. تو همین حرم ها، تو همین محرم بازی در آورد ستاد کرونا و دیگران، بعضی ها نتونستن مجلس بگیرن، اینقدر این هیئتی ها به اون یک اینم سقوط کرد. ها تو چی کاره ای؟ سقوط سنج داری؟ خودت کجایی؟ آخه کسی که میخواد بگه سقوط کرد باید خودش روی مبدعی محکم وایستده باشه، مبدع مختصات بدونه کجا سقوط و تشخیص. تو کجا هستی خودت که سقوط و تشخیص بدی؟ کی به شما خبر داد؟ بعد نمایی بری به پرسی همش با عشق امام حسین سلام الله علیه. من نمیخوام بگم حق و باطل معلوم نیستا، ابدا نمیخوام بگم، نمیخوام شما رو به وادی شکاکیت بنزنم که جرأت نکنید حرف بزنید، ولی برای چی گفتن دینو ببر عرضه کن؟ برای چی میومدن پیش امام معصوم دینشون رو عرضه میکردن؟ عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه اجمعین دینشو عرضه میکنه، کمتر از ما دین میفهمیده؟ نه، چون میخواسته فرار کنه از این جهل، از این جهلی که به اسم دین نسبت داده بشه، بهتان به دین باشه، از جهل مقدس. دین تراز داره، مبین میخواد. یکی از نتایج عراض ما این روزها این خواهد شد که آدم بیشتر به بیچارگی خودش در دوره غیبت امام زمان پی میبره، بیشتر میفهمه که چقدر بیچاره است، بیشتر به فقر خودش آگاه میشه. بس نمونه رو امروز عرض کردم برای اینکه شما، حالا خیلی هم اینجا ابعاد دیگه ای هم داشتیم بحث، این گرفتاری که ما داریم چند سال ما این بحثو جاهای مختلف داریم مطرح میکنیم. هر کسی قبل از مرگ خودش باید بگه این اعتقاداتم رو از کجا آوردم. دقیق من به شما عرض میکنم عمده عقایدتون رو از هیئت ها آوردید، ولی باید ببرید یه جا عرضه کنید و از فردا هم پای حرف هر کسی نشینید. احتیاط کن. منبر زیاد نشستن خوب نیست، گوشش آدم دست هر کسی بده خوب نیست. انشالله صدق داشته باشم اینو که میگم. کی تایید کرده که شما اومدی نشستی؟ اگر نه وقتی راسخ بشه بشه عقیده دیگه، حال ما میشه جلوشو گرفت دیگه، سرم میشکنه آدم براش. واقعا به پای عقیده راسخ آدم باید سر بده حقا، ولی اون عقیده از دین گرفته شده باشه، نه از جهل مرکب، نه از توهم. بس امروز روز دوم محرمه. بعضی روزها رو من هر سال همون شکلی که همیشه میگم میخونم، چون همینه، کاریش نمیشه که، واقعیتش همینه که عرض میکنه. یا با عبدالله، از روز هشتم ذیحجه تا امروز 23-4-5 روز امام با بچه هاش در حال حرکت. کافیه شما دو تا بچه کوچیکو با خودت یه سفر 5 ساعته ببری ببینی که تو ماشین، تو کولر، راحت، بدون خوف، بدون نگرانی که دیگه بابا رو ممکنه نبینیم. هی میپرسه کی میرسیم؟ خسته میشه، هی این پا اون پا میکنه. 20 و چند روز در حرکتن با اضطراب. عشقی که اونا به سیدالشهدا دادن که مثل مال ما عشق ما نیست. هر بار ما اون نگاه میکنن میترسن دیگه نتونن ببینن. کی میرسه اون روز موعودی که ببینن سیدالشهدا جلوشون پرپر میشه؟ این اضطراب بیچاره کرد بچه های حضرت رو. خوارزمی نوشته حمل الحسین بناته و اخواته، خودش تک تک اینا رو سوار مرکب ها کرد. هر بار که پیاده می شدن جاهی دوباره اینها رو آرام نوبت به نوبت یکی یکی سوار می کرد. اینا هم تو راهی به حضرت نگاه می کردن، خبر داشتن، از پیغمبر خبر رسیده بود اون روزی که می خوان امام حسین رو ببینن غرق بخون. اینا بیچاره شدن. ما نگاه کنید تا روز عاشورا هی اضطرابمون زیاد میشه، اضطرابمون زیاد میشه. تا روز عاشورا 1400 سال گذشته. اونا نه مثل ما بودن، هم امامو از نزدیک داشتن میدیدن، همه خبر داشت میومد، خبر شهادت مسلم که اومد تمام یاران حضرت رفتن جز معدودی. خلوتترین لحظه کاروان سیدالشهدا بعد از شهادت مسلمه، فقط بچه هاش موندن. این بچه ها وقتی از سفر رو شروع کرده بودن اومده بودن سمت کوفه‌ای که 18,000، 20,000، بعضی نقلا 100,000 نفر آماده بودن برای جانبازی. الان خودشونن و سیدالشهدا فقط. خبر شهادت مسلم که اومد اونم با اون طرز خبر دادن. بچه ها دیدن حضرت وقتی فرمود چه خبر، گفتن داشتیم از کوفه می اومدیم بیرون دیدیم پاهای مسلم بی سر رو به اسب بستن در خیابان می کشن. فکر این بچه ها هزار را رفت، با بابای ما چیکار میخوان بکنن؟ ما چی میشیم بین این همه نامحرم؟ این مسیر، مسیر اضطراب و استرس برای بچه های سیدالشهدا. پشت سرش خبر شهادت قیس ابن مظهر، شهادت عبدالله یقطر، یکی یکی سفیرای امام شهید شدن. اوضاع مسجل بود براشون که دارن به اون روز موعود نزدیک میشن. فاطمه زهرا قبل از وقوع کربلا و عاشورا نمیتونست جلوی گریهشو بگیره. اینا داشتن به این حادثه نزدیک میشدن. هر اومد مقابلشون قرار گرفت. من به احترام هر بعضی حرفا رو نمیتونم بزنم. خیلی اذیت شدن بچهای سید الشهدا. وقتی دیدن هر گفت نمیذارم برگردی، نمیذارم به سمت کوفه بیای، فقط اجازه میدم بدون هدف، بدون مقصد در بیابان حرکت کنی، ولی چون گفته به من جعجع بالحسین، به حسین سخت بگیر، اجازه این که در سایه بخوای توقف کنی یا نزدیک آب بخوای توقف کنی به تو اجازه نمیدم. گفته به من سخت بگیر. به غیرت بچه های حضرت بر میخورد به این که مظهر قدرت خدا در این بیابان بی هدف حرکت میکرد. بچه ما بدون کجا میخوایم بریم صد بار میپرسه کی میرسیم. چند روز اخیر بچه های سید الشهدا به سفر و بیابانگردی افتادن که مقصد معلوم نیست کجاست. باز یه اتفاق دیگری داره میفته و اونم اینه که میدیدن هزار هزار، چهار هزار، چهار هزار به اون لشکر میخواد افزوده بشه و از این طرف گاهی یک نفر میاد. این قربت سید الشهدا بیچاره کرد بچه های حضرت رو، تا اینکه مثل امروزی فرمان رسید که همینجا متوقف بشید. گفت دیگه آقا حرکت ندارید. حضرت سوال کرد اسم اینجا چیه؟ گفتن اون نیزار، اسمش نینواس، اسم اون روستای خوش آب و هوا که به شما اجازه ندادیم وارد بشید قاضریه هست. فرمودیم بیابان اسمش چیه؟ گفتن هازهی کربلا. فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. این بچه ها بابا رو رصد میکردن، دامن خیمه رو زدن بالا، برای چی وایسادیم؟ دیدن حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون، ها اونا من آخر کابنا، محل قرار ما همینجاست، ها اونا محل ترحالنا، همینجا بار میندازیم. بعد دیدن سر مبارکشو پایین انداخت، آرام فرمود ها اونا مسفک و دماینا. خون ما رو هم همینجا میریزن. تا این صدا رو شنید زینب کبرا بیرون دوید. حسین جان کمک کن بتونم بگم. از روزی که مادر از دست داده بود نگاه میکرد میگفت خدا حسین رو نگه داره. اون روزی که فرق شکافته امیرالمومنین رو دید خدا سایه حسینم رو سرم نگه داره. دهان خونی امام حسنم که دید همینو گفت. بیرون دوید به سینه کوبید. الیوم ماتت امی فاطمه. امروز تازه داغ مادرم رو حس کردم. و مات جدی رسول الله. و مات ابی علی و مات اخی الحسن. من یه جمله دیگه بگم مجلس رو تحویل بدم. این در مقتل هست، من با یه قدری اندک تفاوت فقط عرض میکنم. یا صاحب الزمان عذر میخوام. امام دید زینب کبرا هم به سینه میکوبه هم به صورتش میکوبه. فرمود خواهرم نزن، از چند روز دیگه اینا خوب